أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
چهار شنبه 12 خرداد 1400
مصادف با
21 شوال 1442. بحث قواطع صفر قاطع دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب این مسئله قبلی رو که تقریبا بحثش رو تمام کردیم، اما یه چند نکته رو برای تکمیل بحث ما عرض بکنیم. نکته اول این است که خب حتما به کلمات مرحوم آقای بروجردی قدس سره بر حسب اونچه که در تقریرات ایشون آمده مراجعه فرمودید. ما اشکالاتی رو حالا به حسب اونچه که به ذهن قاصر می رسید عرض کردیم و انشاءالله در اون اشکالات تأمل فرمودید، اما این نکته رو من عرض بکنم که ما هم در این مطلب موافقیم که از حیث مفهوم شناسی ما باید ببینیم در عصر صدور مفهوم عرفی اون زمان چی بوده. نمیگیم که آقا اگر در اون زمان یه معنایی داشت الان یک معنای دیگری داشته باشه باید حملش بکنیم بر معنای جدید، نه، اینکه از مسائلی است که بطلانش روشنه عند الجمیع. ولی بحث اینه آیا اگر یک مفهومی مثل مفهوم اقامه در اون زمان طی فرسخین مانعیت از او داشته، اما الان طی فرسخین در یک زمان قصیر مانعیت نداره، ما باز باید از حیث این خصوصیات هم بریم در همون زمان. باز به بیان دیگه که در همون بحث گذشتم بعضی از آقایون اشاره کردن، باز این مطلب مسلم عند الجمیع، عند الجمیع مسلم است که اگر یک مفهومی در عصر صدور روایات دارای مصادیقی بوده اما الان یک مصادیق دیگری پیدا کرده، مسلم دست ما در مصداق محصور به اون زمان قدیم نخواهد بود، این مصادیق جدیده را هم شامل میشه. بی اون زمان مصادیقی داشته الانم مصادیق جدیده داره، و رؤیت مثلا اون زمان یک مصداقی داشته الان یک مصداق دیگری داره، شهادت یا از این امور. عرض میکنم که بحث در اینه مرحوم آقای بروجردی قدس سره اون چرا که در اون زمان مصداق بوده برای خلاف اقامه، طی فرسخین مانعیت داشته از اقامه، ایشون میگه الان هم همین رو بگیم. ما عرضمون است که چرا دیگه تو این خصوصیات ما نباید بیایم بگیم ما دستمون بسته است به همون زمان گذشته، اون زمان مانعیت داشته الان نداره. مثلا ببینید خود دم در زمانهای زیادی براش منفعت محلله تصور نمی کردن، لذا بیع و شراش باطل بود، اما الان منفعت محلله دارد. نمیتونیم بگیم آقا چون عرف در زمان گذشته برای او منفعت قائل نبوده الانم ما باید همینطور قائل بشیم، نه الان منفعت محلله داره. لذا این تعبیر صاحب جواهر که تعبیر بسیار خوبیه، صاحب جواهر میفرماید این مفهوم یوکلو الال عرف المختلف به اختلاف الامکنه کما اوکلته الیه نصوص، میفرماید نصوص هم به عرف عرض میشود ارجاع داده، اینم به اختلاف امکنه و اینها مختلفه، به اختلاف زمانها هم مختلفه. باز اینجا این رو عرض کنم، مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلاتشون یه نظر خیلی خوبی ایشون، حالا ولی اینکه ما نظرمون از ایشون موسع‌تر شد، ایشون میگوید که ملاک همین عنوان اقامه است، عرف بگه اینجا اقامه کرد، اون وقت میگه خروج از عنوان اقامه جایز نیست، از محل اقامه نمیتونی خارج بشی الا ان یکون المحل فی قایت القرب، یا محل خیلی نزدیک باشه، به حیث لا یعد خروجن محل الاقامه، او کان زمان الخروج فی قایت القصور، یا اگه محلم دوره مثلا دو فرسخه زمان خیلی کوتاه بشه فی قایت القصور، به حیث لا یعد نقصن فی الاشره، نگن این آقا ده روز اینجا نبوده هر روزش نصفش بیرون از اینجا بوده، بگن آقا ده روز رو اینجا بوده. و وقت شیخ اینجا میفرماید که این نظریه‌ای که شهید ثانی در نتایج الافکار داره، ظاهرا شهید ثانی در رسائلش رساله‌ای داره به نام نتایج الافکار، شهید ثانی نظریه‌ای رو از برخی افراد دیگه نقل میکنه، یعنی در بین اون فقهای قبل هم قبل از شهید ثانی افرادی بودن که همین نظر مرحوم سید داشتن که خروج تا مادون مسافت اشکالی نداره. اون وقت شهید ثانی بعد از اینکه این نظر رو نقل میکنه و همچنین صاحب مدارک و صاحب ریاض گفتن اشکال این نظریه عدمه حصول توالی فل اشر است، یعنی اینجا دیگه بحث این نیست که آقا عنوان اقامه از بین میره یا نمیره، بحث این است که یکی از شرایط این است که اقامت و اشرت ایام متوالیات، باید این ده روز پشت سر هم باشه. خب کسی که صبح میره تا مادون مسافت غروب برمیگرده، این دیگه عشرت ایام متوالیا نمونده در اینجا، به عدم حصول توالی فی العشره. وقت شیخ انصاری در کتاب الصلات به این اشکال میکنه، میفرماید این که جماعتی از فقها اومدن این نظریه رو روی این دلیل تضعیف کردن، لا یخلو من تأمل لعدم ابتنائه علی مسئله توالیها بل علی مسئله نقص العشره. شیخ میفرماید اینجا در روز نمون دیگه، اینجا کسی که صبح میره غروب میاد، این 9 روز اینجا بوده، در روز نمونده، عشره ناقص میشه. و المبتنی علی مسئله توالی هو ما لو قصد الخروج فی الاسنا الى ما دون المسافه او فوقها زمانا ثم العود و اکمال ما قبل الخروج عشره. ایشون میگه مسئله توالی اونجاییست که، یعنی توالی کجا به هم میخوره؟ اونجایی که بره بعد از مسافت برگرده بگه خب حالا 5 روز قبلش بودم، 5 روزم بعد بمونم، بشه 10 روز، اینجا توالی به هم میخوره. اما اونجایی که تو 10 روز یک روز از اذان صبح رفته بیرون، مادون مسافتم رفته، غروب برگشته، ایشون میگه اینجا عنوان نقص العشره برش تطبیق میکنه. خب ببینید، پس اینجا 3 تا عنوان آقایون ما داریم. 1 عنوان صدق اقامه در بلد. این که میگیم 3 تا عنوان، رو کلمات آقایون دارم عرض میکنم، حالا خودمون یه حرفی داریم بعد او رو عرض خواهم کرد. ما وقتی کلمات آقایون رو میبینیم میگن این آدمی که اقامه عشرت ایام داره، 3 تا عنوان اینجا وجود داره. 1 عنوان صدق الاقامه فی هذا البلد، که حالا شیخ اینجا باز یک نکته دقیقی داره. شیخ میفرماید باید اقامه عرفن بلا واسطتن استناد به این بلد داشته باشه. شما اگر بگید آقا من 10 روز میخوام در عرض عراق اقامه کنم، یه روز تو نجف باشم، یه روز تو کربلا، یه روز تو کاظمین، میگن اینجا دیگه استناد اقامه به عرض العراق بلا واسطه نیست، مل واسطه است، لذا فایده نداره. باید به اون بلدی که درش هستم بلا واسطه این اقامه استناد پیدا بکنه، که این حرف درستی هم هست. 1 عنوان صدق اقامه در این بلده. 2 عدم نقص العشره. 3 توالی بین عشرت ایام. و شیخ میخواد بفرماید اینا 3 تا عنوانن. خب حالا ببینید، آیا کسی که صبح میره ساعت، حالا فرض کنید ساعت 10 میره، ساعت 2 میاد، اصلا 1 ساعت خارج بشه، ما به شیخ عرض بکنیم شما اگه 10 روز کامل رو لازم دارید، این از حد ترخص که هیچی، از سور بلد هم نمیتونه بیرون بره، چون از سور بلد به اندازه 1 دقیقه هم بره بیرون میشه نقص. حالا حوالی اونی که داخل بلده اون رو هم بگیم شیخ قبول داره. اگر از این حوالی 5 دقیقه بره یه باغ، فرض کنید ده هنوزم داخل حد ترخصه، 1 کیلومتری بلده، حد ترخص رو مثلا بگیم 3 کیلومتری، بره اونجا 5 دقیقه بره و برگرده، باید بگیم اینجا نقصان العشره شده. در حالی که اصلا ما داریم معنا میکنیم که آقا اقامه عشرت ایام اگر رو قول مشهور به این است که بیتوتش اینجا باشه، باز شعاره و عرف به این میگه عشرت ایام، یعنی به حسب دقت عقلی عشره ناقص شده، اما به حسب عرف عشره ناقص نشده. شما اگه هر روز دو ساعت برید تا یک کیلومتری که تقریبا این دیگه مورد اتفاق همه است، فقط غیر از بعضی ها که گفتن سوره بلد ملاکه، غیر از اونها تقریبا دیگه 90% 95% فقها میگن آقا تا قبل از حد ترخص یک کیلومتری اگر باقی بستانی باشه مانعی نداره. خب اگه هر روز یک ساعت برید اونجا، در روزش میشه 10 ساعت، بگیم خب 10 ساعت رو از این عشرت ایام کم بکنیم، پس 9 روز و 3 ساعت این آدم اینجا اقامه داشته، پس عشرت ایام نشد. ببینید بس درسته باید عشره باشه، درسته عرفم نباید تسامح بکنه، یعنی تسامحات عرفی رو گفتیم در باب تهدیدات اعتباری نداره، عرف نباید به کمتر از 10 روز، ولی عرف با دقت کسی که روزی 2 ساعت 3 ساعت میره بیرون شهر تا 1 کیلومتری رو برمیگرده، با دقت میگه این 10 روز اینجا بوده، اینجا نقص در عشره به وجود نمیاد. کما این که اینجا درست فرمود مرحوم شیخ، بحث مسئله توالی و عدم توالی مطرح نیست. همه عرف دقیق و ملاک میدونن.
نظرتون اینه در مقابل مشکوک که از عرف خود مفاهیم داده تطبیق، نظر حضرت عالی در مقابل مشکوک بود؟
نه در تطبیق، ببینید در تطبیق، نه در خیلی خوب اینایی هم که در تطبیق دخیل نمیدونن میگیم که خود مفهوم رو که باید عرف مشخص کنه، آیا در مفهوم به عرف که مراجعه کنیم، مفهوم عشره را اگر کسی هر روز 2 ساعت بره بیرون و بیاد، اینجا صدق مفهوم رو و خود عنوان مفهوم رو نمیگه اینجا صدق میکنه. ببینید حالا عرض کردم ما مبنوم این است که واقعا هرچی هم داره میگذریم و مطالب رو از بیشتر بررسی میکنیم، تطبیق هم به یدل عرفه، عرف باید بگه آقا اینجا اقامه صدق میکنه، اینجا اقامه صدق نمیکنه. حالا آخوند و منطبه آخوند و بزرگان نجف دی زیادشون میگن تطبیق امرون عقلیون، ولی امام مرحوم والد ما خود ما به نظر مرحوم آقای بروجردی اینام قائل باشن که تطبیق یک امر عرفیه. بالاخره حالا عرف دقیق ولذا عرض کردم، ببینید عرف دقیق طلایی که یه مقداری درش خاک باشه، همین عرف دقیق میگه این طلای خالصه با دقت. عرف دقیق خونی که شیری که اجزاء خون درش باشه میگه بهش لبن، یعنی میگه بله من دقتم که میکنم به این میگم لبن. خب لازمه فرمایش ما به شیخ عرض کنم شما چرا میارید تو مادون مسافت، شما چرا میارید اونجا مادون ترخص، هم اگه هر روز بره و بیاد، اگر شما میگید نقص عشره میشه، اینجا هم نقص میشه.
بعد از حد ترخص، قبل از حد ترخص.
نه ببینید همینه، ما اشکالمون به شیخ اینه، شما چرا نقص العشره را منحصر کردید به اینکه این شخص یه بار تا مادون مسافت بره و برگرده؟ خب اگه هر روز تا مادون حد ترخصم به رو برگرده 2 ساعت 1 ساعت مجموعش زیاد میشه، نقص در عشره به وجود میاد، وقت بعد شیخ باید بگه آقا نه. و اشکال ما این است که شما چرا اینجا دقت عقلی رو آوردید؟ عرف رو نقص نمیدونه. عرف کسی که 10 روز یک جا شبها میمونه، هر روز 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت میره و میاد، عرف با دقت میگه این عشرت ایام اینجا بوده، عرف این رو نقص نمیدونه.
لب عرف نیست، چرا میگم عرف نیست؟ علتش این اینه که مبدا مسافات آیا حد ترخص است یا محلش است یا مثلا حواشی مثلا شهر حل در بین فقها اختلاف است.
حالا
مبدا مسافات ثابت است.
حالا اجازه فرمیدونم بخواه ارز کنم. حالا آن هازا کلو روی این مبنای قوم که قوم میگن آقا سفر معیارش عرفه، که خب خیلی جاها مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی روی این مانوف دادن، ازش نتیجه گرفتن، بر طبقش فتوا دادن، ما مخالفت کردیم. من یه مطلب دیگه رو میخوام امروز اضافه کنم. من اصلا میخوام عرض کنم تا حالا ما گفتیم آقا اقامه را تو روایات فرموده است که اگر نیت کردی اقامه عشرت ایام را نماز تمام بخون. میگیم ما هو المراد من الاقامه، میگیم همون مفهوم عرفی اقامه. وقت میگیم سر مفهوم عرفی اقامه، اون زمان اقامه چی مانعیت از او داشته؟ آیا طی فرسخین در اون زمان مانعیت داشته اما الان نداره؟ طی فرسخین اون زمان 7-8 ساعت طول میکشیده، الان با 5 دقیقه انجام میشه. این نزاعایی که این دو سه جلسه ملاحظه فرمودید، من عرضم این است که ما وقتی آمدیم سفر را در باب نماز مسافر به سفر شرعی معنا کردیم، گفتیم شارع در باب سفر یک حقیقت شرعیه دارد. شارع میگه من 8 فرسخ را سفر میدانم، یا 8 فرسخ امتدادی یا ملفق ذهابن و ایابن. شارع میگه من به این میگم سفر. خب با توجه به این مبنایی که ما داریم و شواهد فراوان برش موجوده، قبلا هم در بحث صلات مسافر ما عرض کردیم، خب بگیم آقا این اقامه در مقابل این سفر شرعیه. چرا ما اقامه رو یه معنای عرفی براش معنا کنیم؟ اینقدر خودمونم تو زحمت بیندازیم آیا اقامه خروج از بلد مانعشه؟ خروج از حد ترخص مانعشه؟ خروج علم در از نه آقا اقامه در مقابل سفر شرعی کدوم قرینه؟ گفتیم رو مبنای قوم نمیشه پذیرفت، رو مبنای خودشون، چون آقای بروجردی اینا برای سفر شرعی قائل نیستن، ولی ما رو مبنای خودمون داریم عرض میکنیم. ما مکرر، حالا آقایونی که از بحث صلات مسافر از اول بودن، جاهای مختلفی می‌دیدیم که آقایون رفتن رو اینکه اینجا صدق سفر عرفی می‌کند یا نه، در حالی که ما گفتیم آقا شارع میگه سفر این سمانیت و فراسخ، سفر شرعی سمانیت و فراسخه. اصلا رو این مبنا آقایون دیگه اینکه سفر با اولاغ برن، با قاطر برن، با هواپیما برن، اصلا دیگه معنا نداره، چون شارع میگه من سفر رو تیه، یعنی پیمودن سمانیت و فراسخ میدونم. بگیم میگم سفر
اصلا یکی کسی اقامه کرد 7 فرسخ برده برگرده، 7 فرسخ برده 3 فرسخ برده برگرده، مشکل نداره.
اون نمیشه، اون میخواد برگرده. بله بله، دیروز که بر اون جلسه گذشته که عرض کردیم تا مادون مسافت خود سیدم فرموده، معلوم میشه قبل از شهید ثانی بزرگانی بودن این فتوا رو دادن که تا مادون مسافت مضر به قصد اقامه نیست.
هر روز
بله هر روز بره و برگرده، هر روز نه یه بار. اونایی که میگن تا مادون مسافت مضر نیست، یعنی هر روز صبح تا 3 فرسخ و خورده ای بره، نگذاره 4 فرسخ بشه برگرده، صبح بره عصر برگرده. سید همین نظر رو داره، خیلی از محشین عروه همین نظر رو دارن. بله امام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، آقای حکیم هم به نظرم میگن که خروج از حد ترخص این عرض میشود که خلاف احتیاطه. اینا نظرشون اینه، نظر شریفشون، این بزرگان، این اعاظم، خدا همشون رو رحمت بکنه و رضوان خدا بر همه اینها که واقعا ما رو سر سفره خودشون نشوندن و سفره اصلی سفره اهل بیت و قرآن و عصمت هست، اهل بیت عصمت و طهارت. خب ببینید، من الان حرف امروزم اینه، ما رو مبنایی که خودمون داریم سفر شرعی به این قرینه بیایم بگیم آقا این اقامم در مقابل اون سمانیت و فراسخه، تو اقامه کنی یعنی هشت فرسخ نری، سفر شرعی دیگه نکنی. اصلا دیگه بسیاری از این محتملات و اینا دیگه جا براش باقی نمیمونه. خیلی روشن فقیه عرض کردم اگر اون مبنا رو بپذیریم میتونه به این نتیجه برسه. این رو هم حالا روش تأمل بفرمایید، نکته‌ای بود که لازم بود برای تکمیل مسئله گذشته عرض کنم. وارد مسئله بعد میشه. مسئله بعد مسئله هشتمه در تحریر که مرحوم سید در عروه به عنوان مسئله سیزدهم آورده. حالا اگه خسته شدید بگذاریم برای فاصله چون زیاده ها، یعنی قصد اقامه نمی فرمایید. انشالله آقایون عرض میکنم که ایام ارتحال امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه هست، امامی که واقعا اسلام رو در زمان معاصر زنده کرد و این تعبیر یک مبالغه در حق امام نیست، امامی که دین رو اون بعد جامعیتش رو هم به حوزه ها معرفی کرد و هم به نسل امروز و بشر امروز، امامی که واقعا در اثر اون بعد قوی فقاهتی که داشت توانست اسلام رو در معرض قرار بده و حکومت دین رو که یکی از حقایق مسلمه دین هست این رو تبیین بکنه و روشن بکنه. من قبلا این مطلب رو عرض کردم، الانم عرض میکنم، نه فلسفه امام و فیلسوف بودن امام، نه عارف بودن امام، که اینا در جای خودش روشن مقامات و مراتب، هیچ کدام نقشی در این انقلاب نداشت. نقش اساسی میخوام الان تعرض بکنم، اون چه که نقش اساسی در این فکر در امام یعنی مقابله با حکومت پهلوی، مقابله با ظلم، مقابله با استکبار، مقابله با اسرائیل، اون چه که امام رو به این نتیجه رسوند فقاهت امام بود. البته معنویت امام اگر نبود روشنه که فقاهت هم نمیتونست کاری بکنه. امام اگر واقعا اتصالش به خدای تبارک و تعالی در حد بالا و اعلا نبود، اگر واقعا اون مراتب معرفتیش به خدا در حد بالا نبود، از فقاهتش هم نمیتونست استفاده بکنه، اینو قبول داریم ما. ولی اونی که نقش تعیین کننده داشت از حیث فکری، فکر فقاهتی امام بود. امام ولایت فقیه رو از دل این فقه بیرون آورد، فرمود همانطوری که نماز واجبه، روزه واجبه، همانطوری که دین عبادات داره، احکام اینچنینی داره، دین حکومت داره. اصلا دین آمده برای حکومت. ببینید آقای اون فکر از کجا تا کجا. جمع زیادی میگفتن دین آمده برای اینکه افراد مسائل شخصی خودشون رو بر او تنظیم کنن، تربیت پیدا کنن، زندگی شخصی خودشون رو بر مدار او تنظیم بکنن، نمازشون رو درست بخونن، روزشون رو بگیرن، معاملاتشون رو درست انجام بدن، حلال و حرامای شخصی. اما امام فرمود این جمله، فکر نکنم در کلام هیچ کسی قبل از امام نبوده این. اگر در کلمات مثل مرحوم نراقی و صاحب جواهر و اینها ما ولایت مطلقه فقیه رو هم ببینیم، هرگز این جمله در کلام احدی نبوده که دین برای حکومت آمده. دین آمده حکومت کنه. اسلام یعنی حکومت. این دیگه تصریح کلام امام در کتاب البیعه. قبل از امام کی این حرف رو داشت؟ کی این فکر رو بهش رسیده بود که دین رو اصلا خدای تبارک و تعالی فرستاد توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه حکومت در پرتو دین باشه؟ قبل از امام کی قدیر را به حکومت معنا کرد؟ من که سراغ ندارم. البته مراد همون حکومت ظاهریه است. ائمه ما ولایت تکوینیه در همه زمانهای خودشون داشتن، ولایت تشریعیه داشتن. اما این که بر اساس ظاهر در زمان معصوم علیه السلام حکومت حق منحصر معصومه، هر حکومتی غیر از معصوم حکومت جائره در زمان معصوم. در زمان غیبت هم حکومت حق فقیه جامع الشرائط، هر حکومتی، البته حکومت به معنایی که ما میگیم یعنی ولایت در تصرف، در تصرف در اموال، نفوس، هر حکومتی غیر از این باشه حکومت جائر میشه. این فکر رو امام به میدان آورد و ما اون واقعا حوزه های علمیه کوتاهی کردن در شناخت امام و شناسوندن امام. افکار امام باید زنده بمانه. اون وقت ببینید در زمان ما متاسفانه یه فکری درست برخلاف فکر امام مدتی مطرح شده و اون این است که مردم ارزشی ندارن. مردم یک عرض می شود که ظاهر تشریفاتی اینها هستن. حتی این اواخر این حرف رو من دیدم، گفتن که اسلحه رو هم باید خدا معین کنه. خب ببینید این نحوه معرفی کردن دین، اولا این با خود مبانی دینی سازگاری نداره. وقتی پیامبر اکرم مأمور به مشورت با مردم میشه و شاور هم فل امر، و شاور هم فل امر یعنی مردم دکورن، مردم تزیینن، مردم تشریفاتن، یا اینکه نه شاور هم، و البته و اذا عزمت یعنی طبق این که حالا تصمیم رو خودت بگیر بر طبق نظر یکی اکثریت، حالا فتوکل علی الله، ولی شاورهم نمیشه ازش گذشت. امیر المومنین توی نهج الملاقی میفرماد الامامت لا تنعقد الا به حضور عامت الناس، یعنی امامت ظاهری، نه ولایت تکوینی و تشریعی که او مردم در اشتخالت ندارن به هیچ وجهی، ولی این حکومت ظاهریه باید حضور مردم باشه. لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء لالغیت حبلها علی غاربا. ببینید اینا دلیل بر این است که دین را ما اونطوری که امام به ما یاد داد، امام فرمود ولایت حق خدا، رسول خدا، ائمه، در زمان غیبتم فقیه جامع الشرائط. همین امام به ما فرمود که باید رأی اکثریت عکس بشه، باید رأی مردم عکس بشه. مردم رأیشون معتبر است، معتبر است یعنی اثباتن. فرمود حتی اونجایی که اکثریتم اشتباه میکنن ما موظفیم قول اکثر را بگیریم، اما در دائره حکومت دینی، در دائره حکومت دینی. ولی اگر اکثر گفتن آقا ما یه آدم فاسقی را میخواییم حاکم قرار بدیم، این قطعا مورد قبول نیست. اما در همین حکومت دینی، در دائره حکومت دینی، اگر در یه زمانی اکثر مردم در دائره قانون اساسی ما و ضوابط شرعی ما اومدن یک غیر اصلح را اصلح تشخیص دادن، انتخابش کردن، خب اینجا معتبره، چاره ای نیست. برای اینکه مردم همیشه پای حکومت دین بمانن باید به اینها اعتبار داد. خب متابعت خودشون که فهمیدن اشتباه کردن، این عرض می شود که خودشون مقصرن، خودشون اشتباه کردن. ولی چرا بیایم بگیم که آقا اصلا رو هم خدا معین میکنه؟ خب اگه اصلا هم خدا معین میکنه، در زمان ما فقیه جامع الشرائط بیاد اصلا رو معین کنه، به مردم هم بگید دنبال کارتون، چه وجهی وجود داره این همه هزینه صرف بشه، این همه استکاک ها به وجود بیاد، این همه زحمت ها کشیده بشه؟ ما فقط میخواییم بگیم آقا یه چیز بین المللی، میخواییم تو دنیا بگیم آقا ما دموکراسی داریم. امام فرمود ما کاری به دموکراسی غربی نداریم، اون دموکراسی که اسلام میگه ما میگیم. دموکراسی که اسلام میگه این است که میگه مردم حق دارن، حاکمشون رو باید خودشون انتخاب بکنن. مونتا بگیم آقا ایها الناس، این حاکم باید عادل باشه، عالم باشه، مدیر باشه، متقی باشه، شجاع باشه. حق ندارید از این دائره شرایط شما کسی دیگر انتخاب کنید. اینا رو بهشون بگیم. اما حالا اومدن گفتن آقا ما زید رو میگیم عادلون، عالمون، شجاعون، مدیرون. حالا به نظر من طلبه اشتباه هم باشه، ما حق نداریم بگیم آقا چون من دارم میگم شما حق ندارید اظهار نظر کنید. رأی مردم آیون اعتبار داره، باید به مردم بها داد. حوزه ها نباید از این فکر امام فاصله بگیرن، این خطر بسیار بسیار بزرگیه. من عرض کردم تو بحثایی که راجع به فقه انتخابات هم این ماه گذشته داشتیم، من گفتم این رو، مدتی تو حوزه ها زمزمه شد آقا مردم هیچ اعتباری ندارن، مردم فقط یه ظاهر تشریفاتی دارن. این خیلی خطرناکه این فکر. ما اگه میخواییم انقلابمون بمانه، ما اگر بخواییم ولایت فقیه بمانه، نمیخوایم بگیم رو استرار بگیم مردم بیان تو میدان، نه، اگر اون چه که امام برا ما آورد، اگر اون چه که امام آورد و ما میدونیم رو مبنای دینیه، امام رو هوا و هوس به مردم بها نداده، امام رو ترس به مردم بها نداده، روی این که مردم به او به به و چه چه بگن به مردم بها نداده، برای مردم اون ارزشی که در نزد خدای تبارک و تعالی بوده، همانطوری که دین چه اعتباری داره در نزد خدا، مردم هم چه اعتباری دارن در نزد خدا، همون رو آمده بیان کرده. این رو ما تضعیف نکنیم. ما اگه میخواییم دین رو برای همین مردم، مگه ما حکومت دینی رو برای کی میخواییم پیاده کنیم؟ اگه مردم خدای نکرده هی فاصله بگیرن، هی فاصله بگیرن، من در اون صحبتم گفتم متاسفانه دشمن دائما داره تلاش میکنه که آقا دین نمیتونه حکومت کنه، افرادی رو دزدیدند و اختلاس کردند و ظلم ها انجام دادند متاسفانه به نام حکومت اسلامی رو گوشتن پا حساب دین. هر مسئولی هر خطایی کرد گذاشتن پا حساب دین. نیامدیم توی رسانه ملی، توی رسانه ها به مردم بگیم آقا اگر امام میفرمود، آقا این رو من واقعا گاهی اوقات میگم چرا ما اینقدر از کلمه امام میفرمود، اگر یه روزی من خطا کردم این رو پا حساب خود من بگذارید، نه پا حساب دین بگذارید. خب دشمن هی داره تلاش میکنه آقا دین نمیتونه حکومت کنه، حتی یه عده‌ای از معتقدین به ولایت فقیه رو برگردوند. ما وظیفه نداریم، آقا دین میتونه حکومت کنه، بهترین حکومت رو میتونه داشته باشه، اصلا غیر از حکومت دین حکومت دیگه به مصلحت بشر نیست. به مصلحت که داریم میگیم میان به رخ ما میکشن آقا این همه حکومت های غربی مردم در رفاه و آسایش و خب بله، حکومتی که بخواد فقط دنیای مردم را آباد بکنه اون حکومت مد نظر اسلام نیست که. حکومتی که ما میگیم یعنی امر دین و دنیا، امر دین و دنیا با هم. خب این مشکل آسون هم نیست. لذا از یه طرف این توطئه‌های دوش، از یه طرف خودی ها هی میان میگن آقا مردم مردم برن که دنبال کارشون، اقلیتی هم شده عیبی نداره. خب اقلیت بشه این اقلیت بعدن چه خواهد شد؟ همین اقل میشه اقل، به کجا میخواییم برسیم؟ ما باید مردم و اکثریت مردم که به حمدالله من معتقدم اکثریت مردم پای نظام هستن، اکثریت مردم گوششون بدهکار به جناها و گروها و اینا نیست. واقعا اون مردم شناسی که امام داشت خودش یکی از معجزات و کرامات امام بود. امام مردم ایران رو میشناخت، پای دینشون وایستادن با همه اشکالاتی که بر افراد و مسئولین دارن، پای دینشون وایستادن. خب ما اینو نگه داریم، اینا رو، این مجموعه رو نذاریم این صدمه بخوره، نگیم تو خیلی اعتباری نداری، افراطی نباید در یک جهت افراط گرایی کنیم، بگیم همه چیز از تو دین، مردم بی خودن اصلا. از اون ورم یه عده‌ای بین طرف بیفتن بگن همه چیز از تو جمهوریت و مردم دین فرع بشه، نه، اینا دوتا رکنن، هم دین هم مردم دو رکنن در حکومت اسلامی، هر دو رو امام روش تأکید داشتن، نباید یکی از دیگری کم رنگتر بشه. علایال ارتحال، ایام ارتحال امام هست، ایام 15 خرداد هست که مبدع برای انقلاب بود از همین قوم ما، و اینها رو گرامی می‌داریم. امیدواریم بتونیم ما وظایف خودمون رو نسبت به این انقلاب که واقعا یک عنایت خاص خدا بر مردم ایران بود، این انقلاب انشاءالله بتونیم این انقلاب رو حفظ کنیم، این انقلاب استمرار پیدا بکنه، باید صادر بشه واقعا، نه به عنوان ادعا. باید مردم دیگر دنیا اینا بیان به سمت اهدافی که این انقلاب داره. انشاءالله مدیون شهدا، مخصوصا این شهدای مدافع حرم، که واقعا اون اگر این حماسه و این مجاهدت های اینها نبود، از انقلاب امروز اثری شاید نبود، شاید که نه، قطعا با اون طراحی که راجب داعش کرده بودن امروز نه از اثری از این عتبات مقدسه عراق بود و نه اثری از ایران به حسب ظاهر حالا. و واقعا این شهدای مدافع حرم چه کردن؟ و من گفتم جای خودش که ثواب اینها و اجر اینها از شهدای جنگ تحمیلی بالاتر. انشالله ما مدیون خون این شهدا قرار نگیریم. نه من آقایون قبلا عرض کردم، الانم میگم، ببینید من حوزه رو فراتر از این میدونم که خودش رو برای یک شخص هزینه کند. بله شخصی، هر کدام به نظری میرسید، کسی ازتون میپرسه، رو اطمینانی که شما دارید معرفی کنید. ولی خود حوزه، خود بزرگان حوزه، البته ما از اساقر طلاب هستیم، ولی منم دعوام همیشه همین بوده در تمام دوره‌ها. این که من الان دارم عرض میکنم دوره دوم، عرض میکنم که بعد از سال 76 سال 80 جامعه محترم مدرسین آمده بودن خدمت والد ما رضوان الله تعالی علیه، من یادمه ایشون یکی از نکاتی که در اون جلسه فرمودن خود جامعه مدرسین مستقیما کسی رو مطرح نکنه، ملاکاتو بگید، ملاکاتو خوب تبیین کنید. اصلا ببینید آقایون، ما امامم نظر شریفش این بود، ما باید بگذاریم مردم انتخاب بکنن، مردم باید قدرت انتخابشون هی بیاد بالا، هی بیان بگن آقا به کی رأی بدیم، بگیم آقا به فلان آقا، اونم بره به اعتماد ما بنویسه. خب این قدرت انتخاب بالا نمیاد. علایه نه، من دعوام مثل دوره های گذشته است و امیدوارم که واقعا اون کسی که مورد رضایت امام زمان علیه السلام هست و بتواند مبانی انقلاب رو حفظ کنه، مبانی امام رو بفهمد و حفظ کند، انشالله چنین شخصیتی بیاد در این مسئولیت ریاست جمهوری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.